بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني دو، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه طلاق، صفحه 91. جلسه 43. بس در مرور آموزه های آیات سوره طلاق، آیات 1-5 بود. فرمودن اسلام برای نهاد خانواده و تحکیم روابطش اهمیت خاصی قائل هست و تلاش و سعیش به این هست که این نهادی که همراه با ارزش های تقوا، ایمان، طهارت، اصلاح، احسان و امثال اینها در هم آمیخته و بر اساس بنا شده، این ارزش ها رو در محیط خانواده زنده نگه داره و تا جایی که ممکنه از فروپاشی اون جلوگیری کنه. اسلام موضوع طلاق رو و جدایی بین زوجین رو آخر راه حل میدونه، برای اون شرایطی رو در نظر گرفته تا بازم زمینه بازگشت اونها به زندگی فراهم بشه و به تعبیر روایات طلاق منفورترین و مفروضترین حلال الهی است. و دیگه اگر چاره جز طلاق نبود ما امضا کرد. در این سوره در احکام فقهی و حقوقی که مربوط به طلاق هست راجع به تقوا مکرر صحبت شده، آثار و برکاتش ذکر شده، بر اون تأکید شده و میشه گفت در هیچ سوره به اندازه این سوره تقوا مورد سفارش و توصیه واقع نشده. حتی در آیه اول یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله، بازم مثلا تقوا در اولین آیش هم وارد شده. خداوند احکام الهی رو حد و مرز و حدود الهی میشمونه که کسی حق نداره با عدم رعایت تقوا و بی تقوایی نسبت به اونا تعدی کنه، از این مرز عبور کنه، چون چنین فردی در واقع اولین ستم رو قبل از دیگران به خودش میکنه. فقط ظلم نفسه. خب علت چمی است که با این کار خودش رو از سعادت و رستگاری محروم کرده و مانعی بین خودش و نیل به سعادت و نجات ایجاد کرده. بعد در پایان اگر کار به طلاق رسید، خب طبیعتاً به واسه این طلاق دل زن و مرد بر اثر این حادثه پریشان ناراحت، خدای متعال به اونا امید میده و بیان میکنه که خداوندی که بر آن مقلب القلوب و صاحب اختیار دلهاست شاید کاری کنید که در ایام عده این زن و شوهر مثل به هم مهربان بشن و بدون تشریفات و حتی بدون نیاز به عقد مجدد با مراجعه شوهر به همسرش به زندگی مشترک برگردن. این محتوای آیه اول بود. در آیه دوم هم دستوراتی رو بیان میکنه و همه این احکام و دستورات الهی رو در واقع موعظه و نصیحت خداوند میدونه، چون فرمود ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر. خب کسی هم این موعظه درش اثر داره و به این احکام پایبنده و حدود الهی رو رعایت میکنه که نسبت به خداوند و نسبت به روز قیامت مؤمن باشه، وگرنه پند رو اثری نداره. بعد در ادامه دوباره قرآن کریم مسئله تقوی رو بیان میکنه و برای تأکید میکنه و من یتق الله یجعل له مخرج. چون انسان در سنهای مختلف زندگی به خصوص در شرایط سخت و بحرانی و طاقت فرسا مثل وضعیت طلاق، سخت نیازمند این هست که از این بنبست‌های ظاهری و معنوی و روحی خارج بشه و نیازمند رزق ظاهری و مادی و معنوی است. پیام این آیات این است که اگر چنین انسانی در این شرایط تقوای الهی رو رعایت کنه و حدود الهی رو پاسداری کنه و از اون تعدی نکنه، نتیجهش این میشه و بعدی الهی این است که اونو از این تنگناها و سختیها و بحرانها بیرون ببره. و حالی که نیازمند رزق و روزی الهی است و به ظاهر بر اثر این مشکلات درها بر روی اون بسته شده، بازم خداوند وعده میده که با آیت تقوا از جای راهی که در محاسبه شما نمی گنجه و تصور و گمان نمی کنید به شما روزی برسونه و یرزق من حیث لا یحتسب. بعد موضوع توکل رو مطرح میکنه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب البته اینجا صحبت و خطاب به طرفین این ماجراست، یعنی زن و مرده که اگر توکلشون بر خدای متعال باشه، یعنی کار رو به دست اون بدن و اونو وکیل امرشون قرار بدن، فقط از اون بترسن و امیدشون به اون باشه و خواسته الهی رو بر خواسته خودشون مقدم بدارن و ترجیح بدن، خداوند از هر لحاظ برای اونا کفایت در ابعادی مثل فراهم کردن سعادت و زندگی دلچسب و دلپذیر خداوند برشون کافیه. یعنی باید بر خدایی در این موارد توکل کنن که یک فی من کل شی و هیچ موجود دیگری جز خدا خصوصیت رو نداره، یا من یک فی من کل شی ولا یک فی من هش. ای خدایی که از هر چیزی ما رو کفایت میکنی و هیچ چیزی ما رو از تو کفایت نمیکنه، جایگزین و جانشین تو نمیتونه. چون خدای متعال ان الله بالغ امره، یعنی برنامه و کار خود که خداوند به سرانجام برسونه، هیچ چیزی جلودار و مانع حق تعالی نمیتونه باشه. خدای متعال نظام آفرینش رو هدفمند و قانونمند آفرین. لازمشی هست که هر چیزی در عالم هستی حد و اندازه‌ای داشته باشه. لذا فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، استثناء نداره. این بیانگر هدفمند بودن و نظاممند بودن نظام آفرینش هست. در روایتی وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر فرموده که اگر معلوم این آیه، این آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب رو اینو سر لوحه و سرمشق زندگی قرار میدادن، یعنی اینو باور میکردن و سرمشق زندگی قرار میدادن، یعنی عملا در زندگیشون تقوای الهی رعایت میکردن، برای اونها کافی بود، یعنی برای تأمین سعادت دنیا و آخرتشون افتاد کفایت میکرد. قرآن در آیه چهارم و لائی اسم من المحید من نسائکم درباره احکام خانمایی صحبت میکنه که از حیث رعایت عده شرایط خاصی داره. در اینجا بازم سفارش خدای متعال بر تقواست، چون برش فرمود و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یعنی رعایت تقوا در این مورد کار رو راحت میکنه و باعث آسان شدن سختی ها و باز شدن گره های کار میشه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. بعد آیه آخر ذالک امر الله انزله الیکم، یعنی آیه پنجم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، این در واقع این آیه در حکم جمع‌بندی آیات قبل، که بیان میکنه و مفادش این است که اون چیزی که در آیات قبل گفته شد اینا احکام الهیش که خداوند بر شما نازل کرد. بازم میخواد میخ تقوا رو محکمتر بکوبه و توجه ما به این موضوع حیاتی رو بیشتر جلب کنه. و در آخر بازم میفرماید و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. یعنی رعایت تقوا، تقوا پیشه بودن، این پاک کننده گناهان، یعنی عاملی در زدودن گناهان و همچنین دریافت پاداش بزرگ و عظیم از خدای متعال است. بنابراین مجموعاً در این چند آیه از سوره مبارکه طلاق خیلی روشن میشه منزلت و جایگاه و آثار و برکات تقوا رو فهمید و همچنین اهل تقوا رو با این اوصافی که ذکر کرده در شرایط سخت دشوار و بحرانی شناخت و تشخیص داد که چه کسانی واقعا متقی و رعایت کننده تقوا است. خب آیات دوم و سوم رو به عنوان آیات زندگی معرفی میکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا، قسمت آخرش رو، و کل آیه سوم رو و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب تقوا نقطه مقابل فجوره، فالهمها فجورها و تقواها، که در این آیه از سوره مبارکه شمس تقوا و فجور که نقطه مقابل همان هر دو ذکر شد. فجور به این معنی انسان حدود الهی رو رعایت نکنه و این پرده حدود الهی رو پاره کنه، مرز الهی رو بدره و حریم الهی رو رعایت نکنه. تقوا نقطه مقابلش، یعنی حفظ مرزهای الهی، حفظ حریم الهی، عدم تعدی از حدود الهی، درست نقطه مقابل فجوره که به معنی زیر پا گذاشتن این حدوده دریدن پرده های حدود الله است. بنابراین معنی تقوا به معنی بازداشتن و حرمبانی. اصل تقوا وقایتی مثل چه وقایه، این تقوام از چه وقوا بوده، چون حروف ازش وقیه هست، یعنی لفیف مفروق، چون دو تا حرف اله اول و آخر اومده، فاعل فعل و نام فعل. از وقایقی من نگه داشتن، پس تقوا من خود نگهداریه. بعد یه گفتن تقوا یعنی خدا رو نگه داشتن، خدا رو حفظ کردن، که معنی زیبایی هم هست. حفظ خدا یعنی به یاد او بودن، یادش رو از یاد نبردن، از خدا غافل نشدن، که همه این آثار و برکات طبیعتاً بدون بود. پس تقوات که در برابر فجوره، که فجور دریدن مرز و حریمه، نقطه مقابلش یعنی بازداشتن، حرمبانی، نه دریدن مرز حرم. خب این که انسان خودشو نگه داره، باز بداره از گناه، از آلودگی، از هوا و هوس، و این که حرم دلشو، چون دل حرم خداست، در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیره، قلب حرم خدای متعال، یعنی حریم اوست، فقط جای اوست. پس حالا که حرم خدا شد، حریم او شد، غیر او رو انسان نباید در جا بده، چون چیزی که حریم کسی هست نباید دیگری واردش بشه. اضافه فلا تسکن حرم الله غیر الله، پس در این قلب و دلی که حرم خداست، غیر از خدا رو نباید جای بده، یعنی در بس صد در صد این حرم باید از آن خدا باشه، یاد او اونو پر کرده باشه. بنابراین این که انسان خودش رو نگه داره، باز بداره و حرم دل رو از عواملی که بهش آسیب بزنه حفظ کنه، عواملی که وسوسه شیطان که مربوط به بیرون از انسان هست، یا هوای نفس که مربوط به درون انسان هست، انسان بخواد این حرم دل رو از این عوامل آسیب رسان، آفتزا، آسیب ساز مثل وسوسه شیطانی و هوای نفسانی و همچنین جاذبه های دنیا، اینا رو حفظ کن. مثل لباسیست که بدن رو از عواملی که بهش آسیب میرسونه حفظ کن. خب این عوامل همیشه هست، همه جا حضور داره، وسوسه شیطان همیشه هست، هوا و میل درونی، جذابیت های دنیا، اینا همیشه هست، همیشه انسان رو به سوی خود جذب میکنه، میکشه، انسان رو وسوسه میکنه. پس چون همیشه هست و همیشه اینا حضور دارن، هیچ کس نیست که بگه من به تقوا نیاز ندارم، چون همه انسان ها در معرض مواجه شدن با این عوامل آسیبزا هستن. بنابراین در هیچ حالتی هیچ انسانی از این نیروی بازدارنده تقوا نمیتونه بی نیاز بشه. یه نیرویش که به تعبیر امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام عوضی بدلی جایگزینی نداره، یعنی چیزی نیست که بگه خب حالا من تقوا رو رعایت نمی کنم، این چیزی که عوض اونه، خلف اونه، جایگزین اونه رعایت اونه، جایگزین نداره، جاش خالی میمونه. آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن التقوا لا عوض له ولا خلف فيه، نه عوضی داره نه جانشینی داره، نه جایگزین داره نه جانشینی داره. حالا اونجایی که خطر آسیب‌ها بیشتره، تهدیدها جدی‌تره، بحران‌ها شدیدتره، چون خود تقوا خیلی مراتب داره، به تعداد انسان ها و به تعداد انسان‌های مؤمن و ایمانشون تقوا وجود داره. این همجور که مراحل ایمان حتما متفاوته، مراتب تقوا بدون شک متفاوت. پس اونجایی که عوامل آسیبزا و خطرناک بیشتر وجود داره و خطر بیشتر ما رو تهدید میکنه، نیاز ما به این نیروی بازدارنده که مثل سپره و تقواست، نیاز ما حتما بیشتر. یه نمونه که حالا در خود این آیه ذکر شده، وضعیت سخت و بحرانی و دشوار طلاق هست. خب طلاق یعنی پایان یک زندگیست، کلن اوضاع رو به هم می‌ریزه. حالا اگر بچه‌ای هم در کار باشه، اینا فرزند داشته باشن، کار خیلی سخت‌تر میشه، مثلا نظام این زندگی مختل میشه، خیلی طول میکشه که این زوجین دوباره به سر و سامانی برسن، حالا ازدواج کنن نکنن، بازگشتشون به زندگی عادی زمان بره و شاید بعضی‌ها باشن که تا آخر نتونن با این شرایط کنار بیان. برای زندگی بوده، مشترک بوده، لوازم خاص خودشو داشته، آثار خاص خودشو داشته، یه دفعه اصلا نحوه زندگی عوض میشه. بنابراین در شرایط سخت مثل طلاق که روابط زن و مرد تیره میشه و یک زمینه خیلی مناسبی برای ماهیگیری شیطان لعین فراهم میشه که میخواد از این اوضاع تیره و تارش رو استفاده کنه و از زن و مرد رو از حدود الهی و رعایت تقوا بیرون ببره و در حریم دل اونها که فقط جای خداش نفوذ کنه. اینجا تقوا خیلی بیشتر بهش نیاز داریم که با این تقوا شیطان رو کنار بزنیم، به وسوسه های او توجهی نکنیم و نذاریم در حریم دل ما نفوذ کنیم. حالا در این سوره مبارکه طلاق بیش از هر سوره دیگری آثار و برکات رعایت تقوا که در زندگی هم خیلی بهش نیاز داریم ذکر شده. علاوه بر این آثاری که در این سوره ذکر شده، بر طبق آیات دیگه، اولا تقوا زاد و توشه زندگی ابدی و این خیر زاد از تقوا به تعبیر قرآن بهترین توشه جهان ابدیت تقواست. یا در سوره مبارکه حج شده که عامل قرب به خدای متعال تقوا، یعنی ما که میخواییم و هدف هم برای این باشه که مقرب درگاه ادای باشیم و دنبال یه وسیله هستیم که مقرب باشه، در قرآن و در سوره حج شده که این تقوا از جمله آثارش مقرب بودن به انسان رو به مقام قرب خداوند برسه. بعد تقوا نیروی تشخیص و بصیرت به انسان میده و من یتق الله یجعل له فرقانا. فرقان همون نیرو و دیدیست و تواناییست که با اسمش انسان حق رو از باطل تشخیص بده و این دو صف رو بتونه از هم جدا کنه و این خیلی نیاز مبرمی هم هست، چون در موارد زیاد انسان در تشخیص حق و باطل دوچار مشکل میشه. تقوا انسان رو بر طبق آیه 78 سوره مبارکه آل عمران محبوب خداوند میکنه. بعد عاملی برای دست یافتن به پاداش بزرگ الهی بر طبق آیه 179 سوره آل عمران هست و آثار دیگری که به طور پراکنده در آیات دیگه ذکر شده. حالا در بین این همه آثار و ارزش ها، اونی که خیلی مهمه است که خداوند خودش فرموده ان الله لمع المتقین، خداوند همراه با اهل تقوا و تقوا پیشگان هست. یعنی همراه بودن خداوند که معنی یاری کردن او نصرت او، عنایت اوست، از همه این آثار با ارزش داره. دو پیام رو ذکر کنم. اولیش اینه که اگر بخوایم خانواده خوب و موفقی داشته باشیم و این پای خانواده تحکیم بشه، باید این امر تقوا رو در خانواده احیا کنیم و برای احیاش هم باید برنامه ریزی داشته باشیم. پیام دوم این است که در قضاوت خوب و بغض نباید اثر بذاره. لذا راجع به این شهادت دو شاهد عادل در طلاق فرمودن و اقیم و شهادت لله، اقامه شهادت برای خدا باشه، برای منفعت، برای حب و بغض نباید باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.